أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر مهتد شهداء الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائكم أجمعين من الأمان إلى قيام يوم الدين. من دو تا توضیح کوتاه در مورد عبارتی که دیروز عرض کردم بدم. بعد یه سوالاتی که دوستان کردم پیدا بود بعضی از کلمات من این مقداری قاصر بوده. من عرض کردم که هیئت قضیه حملیه بر حمل محمول بر موضوع به نحو فی الجمله دلالت میکنه در مقام بیان بودن، این رو به سور کلی تبدیل میکنه. مراد من از فی الجمله نه جزئیه است، مراد از فی الجمله همون اصطلاحی که مناطقه دارن میگن قضیه مهمله. قضیه مهمله در حکم جزئیه هست ولی جزئیه نیست، یعنی هم با این سازگار هست که جزئیه باشه هم با این که کلیه باشه. قضیه مهمله فی الجمله که تعبیر کردم، فی الجمله لا به شرط از این که فقط جزئیه باشه کلیه باشه، که اصطلاح منطقیش قضیه مهمله است. یعنی در مقام بیان بودن قضیه مهمله رو به قضیه کلیه تبدیل میکنه. عرض ما اینه. یه نکته. نکته دوم این که ما عرض کردیم که نقش در مقام بیان بودن فقط تبدیل قضیه مهمله به قضیه کلیه نیست، در جاهای دیگه هم در مقام بیان بودن تأثیر داره، مثل لام که برای مطلق اختصاص هست، ممکنه اختصاص ملکی ما بگیم به وسیله سکوت و در مقام بیان بودن استفاده بشه، یا هیئت جمله که دال بر مطلق طلب هست به طلب وجوبی به اصطلاح معنا بشه. این دو قسم اخیر رو که عرض کردم، این در واقع جوهرش انصرافه. انصراف هم در واقع از سکوت متکلم به برکت یک نوع دلالت عرفیه یک معنای خاص ممکن از کلام استفاده بشه. اصطلاحاً جزء اون مقدمات حکمت و اینها نیست، ولی جوهرش با اون یکیه. اینی که من این رو در این بحث آوردم، نه اینکه همه اینها همون اطلاقی که با مقدمات حکمت و امثال اینها شکل میگیره از اون صرف هست، نه. یه نکته اینجا هم ضمیمه بکنم. ببینید، ما فرض کنید میگیم که مثلا البیع جائز. یه بحث در مورد موضوع هست، یه بحث در مورد محمول هست. این موضوع که البیع هست، اون که همه بیعها جواز روش بره، اون همونی است که ما میگفتیم به وسیله در مقام بیان بودن قضیه مهمله تبدیل میشه به قضیه کلیه. در مورد محمول، این که ما جواز رو رو بیع میبریم، نسبت به محمول بحث این نیست که تمام افراد جواز رو بی رفته. برای مایسد یه مطلبی دارن، میگن ظهور موضوع در این هست که موضوع به نحو فرد ساری در جمعی افراد و به نحو انحلالی ملاحظه میشه، ولی محمول صرف الوجوده. اگر ما میگیم که مثلا از صلات واجبون، از صلات مطلوبون، حالا اینجوری تعبیر بکنم، از صلات و مطلوبون، این معنیش این نیست که تمام اصناف مطلوبیت تو صلات رفته، همین که یک مطلوبیت رو صلات رفته باشه کافیه. فرق است بین موضوع و محمول. موضوع انحلال پیدا میکنه به عدد افراد، محمول انحلال پیدا نمیکنه. اینی که موضوع انحلال پیدا میکنه، ما میگیم به برکت همین مقدمات حکمت هست و باید قضیه تبدیل بشه به قضیه کلیه تا این قضیه کلیه انحلال پیدا کنه. محمول انحلال به افراد پیدا نمیکنه، ازش استفاده میشه که یک طلبی اینجا وجود داره. حالا این طلب ممکنه انصراف پیدا کنه به یک طلب خاص. این انصراف مدلش فرق داره با اون بحثی که در ناحیه موضوع هست. در ناحیه موضوع قضیه میگه مثلا از صلات و واجبون تمام صلات ها رو مثلا باید اگر در مقام بیان باشه باید تمام افراد صلات بگیم واجب هست. البیع و جایزون تمام افراد بیع باید جایز باشه. فرق است بین موضوع و محمول از اینجا. حالا اینا بحثای مفصلش در جای خودش. خب حالا اینجا آن چیزی که ما میخواییم عرض کنیم این هست که از روایات برداشت میشد که زکات مال فقراست. آیه قرآن میگه زکات مال لااقل این چهار صنف هست. خب اینا رو چجوری با هم دیگه جمع کنیم؟ مشکل ما فقط در مورد این چهار صنف نیست، مشکل در اصناف دیگه هم هست. چون به هر حال زکات اگر مال فقرا باشه چطور مال فقرا رو بشه در بدون اجازه فقرا در غیر فقرا صرف کرد، فرقاق صرف کرد، فی سبیل الله صرف کرد؟ اونم خودش یه مطلبیه. از یه طرف ملک فقرا باشه، از یه طرف بتوانیم اون رو در فی سبیل الله امثال اینها صرف کنیم. اینا رو چجوری میشه حلش کرد؟ حالا در مورد این که ممکنه شما بگید که لامی که در انما الصدقات للفقراء هست، این لام اختصاصه. چند جور بین این آیه و روایاتی که ازش استفاده میشه که زکات ملک فقراست، حالا به هر نحوی از آنها که اون ملک رو تفسیر کنیم، به هر حال یک نوع اختصاص خاصی زکات به فقرا داره، اشاعت کلی فیلم معینه، حق خاصه، هرچی باشه اون مربوط به فقراست. خب از یه طرف این آیه میگه مربوط به این هشت صنف هست. خب ما عرض کردیم اینا قابل جمع هست، بگیم شارع مقدس اجازه داده ملک فقرا رو در غیر خود فقرا هم مصرف کنیم و این آیه شریفه در واقع، البته فقط هم در این موارد که عرض کردم، این هم انما این مطلب رو افاده میکنه، هم از لام یه نحوه اختصاصی استفاده میشه. خب بحثت اینه که اگر لام به معنای اختصاص باشه چه فرقی هست بین مواردی که لام درش ذکر شده در این آیه و مواردی فی ذکر شده؟ خب بعضی موارد لام ذکر کرده، بعضی موارد فی، یا به هم دیگه فرق داره؟ ما عرض کردیم ظاهرا اون مطلب متناسبی که بعضی از مفسرین ذکر کردن اون مطلب درست باشه که بین سبیل رقاب و امثال اینها فرق هست. در مورد فقرا فقیر مالک میشه، ولی فی فرقاب مالک نمیشه، صرف در یک جهت میشه. و اگر لام فقط بحث اختصاص رو بخواد برسونه نه بیشتر از اختصاص، فرق بین این هشت صنف نخواهد بود، در حالی که قطعا دو صنفش فی داره. چرا اون حالا دو صنف دیگهش که فرض کنید اونا رو معطوف به لام بگیرید، دیگه اون مواردی که فی وجود داره اونا رو که نمیتونید کارش بکنید. این معناش اینه که این لام آیه صرفا اختصاص نیست، یه قدر بیشتر از اختصاص باید برش معنا کرد. خب یه تفسیر دیگه ای ممکنه بکنیم، بگیم اینجا مراد از لام، یه تعبیری مرحوم شیخ در بعضی موارد داره میگه که فلانی مالکه، مالکن لان یملک، ملک ان یملک، ذاتن مالک نیست ولی مالک این هست که مالک بشه، مالک این هست که مالک بشه، اینجوری تعبیر بکنیم. بگیم لام به معنای ملک ان یملک. ولی به نظر میرسه اولا مالک یملک اگر باشه، معناش اینه که خود صدقات ملک این گروه ها نیست، ان یملک صدقات ملک فقرا هست و این خب خیلی خلاف ظاهره. یعنی بگیم صدقات رو مالک هستن، یعنی مالک این هستن که مالک اونها بشند، این خب خیلی به اصطلاح دشوار هست. یه جهت دوم این که یه موقعی هست شخصی الان مالک نیست ولی میتونه به اختیار خودش مالک بشه، مثلا کی؟ کسی که بهش هبه شده، هبه بالفعل مالک نیست ولی میتونه با قبول هبه مالک بشه، مثلا مشتری، حالا هبه نه، فقط مشتری میتونه با قبول خودش رو مالک قرار بده، اون اب نداره، ملک هم یملک. اختیار مالک شدن در دست خودشه، ولی اینجا اختیارش دست فقرا نیست، دست این مالک هست که ممکنه اگر حتی چه عنوان کلی بگید چه به اصطلاح افراد اون شیر رو هم بگید، اون فقیر خاص که ملک یملک که نیست، خب روشنه
افراد اختیار دارن
که نه نه، فقیر که مالک هم یملک نیست، خود مالک اصل مال اون ملک هم یملک هست، بس ملک هم یملک. یه موقعی هست فقیر میتواند این رو مالک بشه، فرض کنید یه چیزی هست که میتونه حیازت کنه و مالک بشه، اختیارش داره، خب یه اب نداره، شما بگید من اختیار دارم این رو مالک بشم، دیگری هم مثلا اختیار نداره، اب نداره. ولی اینجا فقرا نیستن که خودشون رو مالک قرار میدن، این مالک اصلی شیخ هست اینا رو مالک قرار میده، یا سایی یا حاکم شهر یا امام، بالاخره اون کسی که مالک شدن فقرا رو رقم میزنه خود فقرا نیستن، یا مالک اصلی ماله یا ساییه یا امامه، بالاخره ملک ان یملک در جایی هست که اختیار مالک شدن این مال در اختیار فقرا باشه، در حالی که اختیار فقرا نیست، ممکنه مالک بشن ممکنه مالک نشن و مالک شدن و مالک نشدنشون دست کسی دیگه است. این ملک ان یملک درست نیست. بله بفرمایید.
تفاوت لام اختصاص و با فی نمیتونیم توی توضیح بدیم که فی رو اینطوری توضیح میدادیم که مصروفتون فی فکر رقابه یه جهت خاص، اما لام اختصاص مثل حق اولویتی که مثلا اقتصاد زمینه تصرف شده داریم که هر کاری میتونیم باش بکنیم و رو مالک
حال فکر کنیم بعد عرض میکنم. به نظر میرسه که اینجا یک معنای دیگری برای لام هست، چون معنا همه جهات رو میشه باش حفظ کرد، اون اینه که این ناظر به این هست که این عناوین اگر حاکم شهر در اختیارشون بگذاره و به اونا بده مالک میشن. ببینید یه موقع بحث این هست که هنوز مالک افراز نکرده ما میگیم ملک فقراست، او یه بحث، هنوز حاکم شهر اون رو در اختیار مستحق قرار نداده ملک فقراست. چند مرحله ما اینجا داریم، یک کسی مالک عین زکوی هست، این مالک عین زکوی یک حقی برای مستحقین و قدر مسلمش یک حقی برای فقرا در این مال وجود داره که ما میگفتیم قبل از این که اصلا افراز هم بشه این ملک فقرا مثلا ممکنه بگیم هست. این متوقف بر این نیست که مالک زکاتشو بده یا نده، مالک زکاتش هم نده این ملکیت وجود داره. یه مرحله است، مرحله این که در ابتدای امر فقرا مثلا مالک هستن، یه مرتبه بعد مثلا ممکنه شما زکات مالتون رو عزل کنید، معین کنید در یک مال خاص. اینجا هم کلیه، مثلا اگر برای یه مورد خاص، یه موقعی برای یه مورد خاص عزل میکنه، خب تعین برای مورد خاص پیدا میکنه به منزله این است که نه به اون مورد، نه به طور کلی، حالا اگر صحیح باشه عزل برای یک مورد خاص، نه به طور کلی شما اینو به عنوان زکات کنار گذاشتید، به عنوان زکات هم کنار بگذارید از ملک شما خارج میشه، ولی اینکه حالا به چه نحو بعد از این در بیاد معلوم نیست، ممکنه به فقرا داده بشه، ممکنه مساکین داده بشه، مؤلفت قلوبه ممکنه داده بشه، ممکنه فرقاب صرف بشه، ممکنه فی سبیل الله صرف بشه، اونی که هست از ملک خود مالک خارج شده اما هنوز تعین پیدا نکرده برای یک صنف خاصی از اون اصناف. ولی بعد از اینکه زکات به فقیر داده شد، یه سری از این اصناف هستن بعد از دادن زکات به اونها مالک میشند و هر چی دلشون مخواد میتونن توش صرف بکنن، بعضی از اونها مالک نمیشن، صرفا جهتی هست که در اون جهت قرار گرفته که رقاب همین هست. رقاب، شما وقتی زکات رو در رقاب میخواید قرار بدید، خود رقاب مالک نمیشن، این رو میتوانید شما بدهید به اون مالکین عبیدی که مثلا مؤمن هستند و در شدت هستند و مخاطب هستند و با اون شرایطی که در مورد رقاب مطرح هست که میشه زکات رو داد و اونها رو آزاد کرد. بنابراین بحث سر این هست، اون مواردی که مجرور به لام هستند مواردی هست که بعد از اعطا مالک میشن، ناظر به بعد از اعطا نه قبل از اعطا، به خلاف موارد فی که بعد از اعطا هم مالک، بعد از اینکه در اون مورد صرف هم شد مالک نمیشن. همه اینها مصارف هستن، هشت قسم، ولی مصارف دو قسم هستن، یه سری مصارفی هست که بعد از اعطا مالک هستن، ملک طلقشونه و میتوانن هر کاری بکنن. تو روایات ما هم این مطلب تأکید شده که وقتی یک شیعی به فقیر داده شد این ملک فقیره، فقیر میتونه این رو مثلا نگه داره، به خودش سخت بگیره، رفع احتیاجاتشو نکنه، باش مکه بره، کنار بذاره، کنار بگذاره، ولو زندگی به خودش سخت بخواد بگیره. انسان حرج تا تحمل حرج مش چیز نیست که حرام که نیست، چه بسا در بعضی مراتب مستحب باشه. و یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اشخاصی هستن که خودشون خصاصه دارن و زندگی برشون سخته ولی دیگران رو مقدم میدارن، اختیار به خودشه. کسی که مال ذکوی رو به دست آورد، این مال ذکوی ملکشه، میتواند این ملک رو به دیگران ببخشه، میتواند نگه داره برای اینکه عرض کنم خدمت شما باش حج بره. ولی در بحث رقاب اینجور نیست. بحث رقاب این هست که شما میتوانید با این مال ذکوی یک بنده‌ای را آزاد کنید، میتوانید بنده‌ای را آزاد کنید. حالا در مورد اون بنابر ظاهر آیه که و فرقاب بعد فرقاب چیه؟ والغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل، بنابر ظاهر که این بعدیا مجرور به فی هستن، در مورد غارمین هم اینجور نیست که ملک غارمین باشه، در اختیار غارمین گذاشته میشه تا دینشون رو ادا کنن. اصلا ممکنه بگیم که مستقیم هم در اختیار غارمین قرار نده، طرف مستقیم بره به اون طلبکار بده، اون طلبکار بده برای اینکه این دین این چیز بشه. به اصطلاح در مورد غارمین این زکات صرف میشه، نه تملیک غارمین میشه. غارمین به ما و غارم برای اینکه مشکلش برطرف بشه، که برطرف شدن مشکلش یکی اینکه این مال در اختیارش بگذاریم، نه تملیکش کنیم، در اختیارش بگذاریم برای اینکه قرضش رو ادا کنه. ابن سبیل هم ممکنه بگیم همین جوره، ما دلیل نداریم که مالی که به ابن سبیل میرسه اختیار تام داشته باشه. ابن سبیل این مقدار هست برای اینکه از ابن سبیل بودن در بیاد و اینکه بره بتونه به وطنش برسه. اما این که بگیم حالا که ابن سبیل شد دیگه نه، نمیخواد، میخواد همجا بمونه، اینو نگه میداره، با سختی زندگی میکنه، امثال اینا. ما دلیل نداریم که ابن سبیل بتونه مالک بشه، میتونه. اون چیزی که ما دلیل داریم اینه که ابن سبیل رو عرض کنم میتواند از این مال به دست استفاده کند برای اینکه مشکل ابن سبیل بودن خودش رو برطرف کنه، به وطن برسه و یا جایی که دیگه میخواد به اونجا بره و تصمیم داره که مثلا زندگیشو بعد از این اونجا اداره کنه. بنابراین من فکر میکنم این وجه بهتر از همه است. ظاهر دلیل انما صدقات این هست که همین الان قبل از اعطا هم ملک این هاست، ولی ما به قرینه روایات دیگه و مجموع جهات اینو حمل میکنیم که بعد از اعطا ملک این ها میشه. یعنی شارع مقدس این صدقات رو به این شکل قرار داده که تملیک اینها بشه و ملک اینها بشه. این لام به اعتبار بعد از اعطا، نه قبل از اعطا. و فرق بین مواردی که لام بر سر اون مصارف آمده و مواردی که فی آمده، که بنابر ظاهر آیه 4 موردش فی بر سرشون اومده، 4 موردشون هم لام آمده، مؤلفت قلوبهم ملکشونه، دیگه هر کار میخوام باش بکنن بکنن، نمیدونم عاملین علیها ملکشونه، هر کار میخوان. حالا اون فقرا و مساکین هم ملکشونه، اونام که در واقع عملا یک صنف تلقی میشن. به نظرم میشه که این جمع بین این روایات و روایات دیگه، نتیجه این هم میشه که اونی که قبل از اعطا مالک هست، یک نحو مالکیتی داره، فقرا هستن. فقرا قبل از اعطا مالک هستن. تو مطلب تعجب بفرمایید. اون روایتی که ما میگفتیم فقرا مالک هستن، ما یه اشکالی مطرح کردیم. اون اشکال این بود که این روایت موردش مورد عزله، روایت عبید ابن زراره، و مفروض این هست که این عزل شده. بنابراین در بحث ما که هنوز عزل نشده، رابطه بین فقرا و اعصاد، مال میخواییم تعیین کنیم که اینا نحوشون ارتباطشون نسبت به این مال به نحو اشاعت کلی فی المعین حقه، در اون بحث به درد نمیخوره. اون بحث غیر از بحثی است که الان ما داریم مطرح میکنیم، الان هم همینو میگیم. بحث این که شما مال رو که عزل میکنید هنوز به اون مصرف نرسوندید، حد فاصلی هست بین اون زمانی که در ملک مالک هست بدون تعین، و بحث ما ابتداعاً یه بحث هست که آیا مستحقین یا فقرا مثلا در این مال هنگامی که هنوز عزل نشده است و زکات اخراج نشده است به چه نحوه؟ ممکنه به نحوه اشاعه باشه، ممکنه به نحوه حق باشه، به هر نحوی ممکنه، گونه های مختلف ممکنه تفسیر ما بکنیم. این روایت عبید ابن زرار با همشون سازگاره، چون ناظر به بعد العزله. ولی بعد العزل اونو ملک فقرا قرار داده، میگه بعد از اینکه عزل شد ملک فقرا، و ما دلیل نداریم که بعد از عزل ملک فقرا دیگه نباشه. اینجا یه نکته ای رو من ضمیره بکنم، اینکه یه شیئی بعد از عزل ملک فقرا بشه، قبل از عزل تمام اون 8 صنف نسبتشون نسبت به این مال یکی باشه، یعنی اون 8 صنف نسبت به این مال حق داشته باشن، به نحو حق باشه، یعنی همه هم حق داشته باشن، هیچ ترجیحی هم بین اصناف وجود نداشته باشه، به محضی که عزل کردیم بشه ملک فقرا. این خیلی بعیده، این خیلی بعیده. ما میخواییم بگیم که یه بحث این هست که ما نحوه رابطه بین مستحقین و مالک اصلی رو میخواییم تعیین کنیم. ما میگیم مالک، فرض کنید شما بگید مالک اصلی مالک این مال هست و فقرا یا 8 صنف اینها نسبت به این مال فقط حق دارن، نه به نحو کلی فی المعین، نه به نحو اشاعه مالک نیستن، اب نداره. ولی عرض من این هست، بین فقرا و سایر اصناف تفاوت هست. اگر حقم هست حق فقراست، اگر اشاعم باشه اشاعه مال فقرات اولا و به ذات، اگر کلی فی المعین هست کلی فی المعین اولا و به ذات مال فقراست. چون اگر قرار باشه مال همه شون باشه، به مجرد عزل، خاصیت عزل اینه که ملک کلی رو متغیر میکنه، مالک رو که تغییر نمیده که. این که بگیم که قبل از این که مالک یا ذی‌حق، قبل از این که این عزل بشه ملک 8 صنفه، یا حالا 8 صنف نه، لااقل 4 صنف، ملک 4 صنفه، بعد از این که عزل شد یه دفعه شد ملک 1 صنف. این خیلی خیلی مستبد عقلایی نیست. وقتی از این جمله که بعد از عزل ملک فقرا قرار داده شده است، ما میفهمیم قبل از عزل یه اختصاصی به فقرا داشته، ممکنه این اختصاص اون حقی که قبلا داشته الان ملک شده باشه. من نمیخوام بگم دقیقا به همون شکلی که قبلا بوده الان باید باشه، ممکنه قبلا به نحو اشاعه باشه حالا متعین شده، قبلا به نحو کلی فی المعین بوده حالا ملک معین شده، قبلا حق بوده حالا ملک شده، اوناش تغییرش اشکالی نداره، عقلایی هم هست. ولی اینکه ذی‌حق و مالک تغییر کنه، مالکی که قبلا 4 صنف بوده با عزل تبدیل بشه به 1 صنف، این خیلی بعیده. بنابراین از همین روایت عرض کردم این روایت در بحث قبلی به درد نمیخورد، چون ما میخواستیم از انها اختصاص تعیین کنیم که اختصاصش به نفع اشاعه، به نفع کلیت المعینه، به نفع حق اونا، در اون بحث به درد نمیخوره. ولی در این بحث جدید، ما بحث جدید بحثمون این نیست که به چه نحو حق اشاعه است چی هست. بحث ما رابطه فقرا و سایر مستحقینه. ما میخواییم بگیم که زکات اولا و به ذات ملک فقرا یا حق فقراست، اختصاص داره به فقرا، و این شیعی که اختصاص داره به فقرا شارع مقدس اجازه داده است که اون رو در موارد دیگه هم صرف بشه. اون مواردی که شارع اجازه داده صرف بشه خودشون دو قسمن. یه قسمشون شارع اجازه داده که مالک یا سایی یا امام علیه السلام یا حاکم شهر تملیکشون کنه، یه قسم دیگه شون صرفا صرف کردنه در اون مورده، و این جمع بین همه جهات مختلف میشه. نتیجه بحث این میشه که جنبندی بحث ما این میشه: اولا زکات ملک، عرض کنم خدمت شما، تا اینجا البته یه نکته اینجا وجود داره که هنوز ما وارد بحثش نشیم، شنبه باید بحث کنیم. اون مسئله که عرض کردم آقای حکیم مطرح کرده و بعد آقای قومی و آقای فیاض و بعد از آقایون دیگه اینو پذیرفتن که تفصیل قائل شدن. ما تا اینجا میگفتیم که در مورد همه اعیان زکویه زکات حق مستحقین هست، زکات حق نه ملک مستحقین. این حق هم اولا و به ذات حق فقراست، شارع اجازه داده است حق فقرا در غیر فقرا صرف شود، البته حالا اما تملیکن او صرفن. این محصل عرض ما تا اینجا بود.
اولا و به ذات، پس خود همین روایت
میخواید استفاده؟ بله بله، همین روایت، هم روایت زیادی که در بحث با شهیدی عرض کردم، روایت میگه حج تو شارع مقدس زکاتی که محاسبه کرده نیاز فقرا رو در نظر گرفته.
بیان برجسته نمیتونیم بگیم فقراشون، بیان عرفیه. ما مثلا میگن سرمایه ما میگیم هزینه زندگی طلاب، همین که تو این روایت فقراشون فرد برجسته است.
نه نه اختصاص نه، میگه فقط باید در فقران صرف بشه. نه بحث همون چیزی هم کرد، بحث فرد برجسته بودن اختضا نمی کنه که تو اون روایت، همین روایت عبید ابن زراره میگه که ارثشو فقرا میبرن. از روایت عبید ابن زراره ما دلیل نداریم که بندهی که آزاد شده بشه در همه مصارف زکات صرفش کرد. بندهی که آزاد شده ارثشو فقط فقرا میبرن طبق این روایت. و بشن باید مرحوم شیخ محقق هلی میگه مصابه محققین از که فقط روایت به همین هم باید بگیم، بگیم کسی که روایت که طبق نظر محقق هلی که لسان الفقه هاست محققین از فقه هام بهش فتوا دادن، اتفاق المحققین از فقه ها مرتبه او هست، این هست که بعد از این که بنده ای آزاد شد، اگر این بنده ولاء عتقش مال فقراست نه مطلق ارباب زکات، به قرینه این روایت، روایت دیگه هم مراد از ارباب زکات رو هم اهل زکات، تعبیر اون روایت اهل زکات بود، مراد از اهل زکات هم به قرینه این روایت اهل اولیه زکات باید معنا کنیم، یعنی فقرا، چون اهل زکات ابهام داره که مراد از اهل زکات اون کسایی هستن که اولا و به ذات مالکن یا اون کسایی که اجازه داده شده که زکات در مورد اونها صرف شه. بله بفرمایید.
آیه شأن نزولی که داره با توجه به اینکه اونا کسای کفار گفتن آقا این مالی که جمع شده رو به چرا شما به این هشته چرا به ما نمیدی؟
خب
ازش نمیشه اینو برداشت کرد که منظور از صدقات اون مرحله ای از صدقات که پول جمع شده هنوز پخش نشده، بعد از با توجه به این میگه آیا پولی که جمع شده همین پخش نشده برای این 8 سنت،
برای این 8 سنت، یعنی من اجازه دارم به این 8 سنت تملیک کنم، به کف دیگه اجازه ندارم، ولو قبل از تملیکه. این میگه برای اینهاست، یعنی من میتوانم این را به اینها بدهم، برای به این معنا. یعنی ببینید دو مرحله است. یه مرحله این که مصرفش این 8 تا، مصرفش این 8 تا، ولی این 8 تایی که میخوام باید یعنی انحصارم داره مصرفش این 8 تا، غیر این 8 تا حق صرف در اونها نیست، ولی چجوری در اینها صرف بشه، به این که تملیکش بکنم یا صرفا در این مورد صرفش کنم، اون بستگی داره که مدخول لام باشه یا مدخول فی باشه.
فهمیدید توی تفسیر آیه سابق گفتید که یه جوری شما اون
چارته
اولی که راحت
برگردوندید
به
فقرا، یعنی نه به فقرا برنگردوندم، گفتم که گفتم که اغلایی هست. نه نه نکته توجه فرمایید، گفتم این که شارع اجازه داده باشه حق فقرا در غیر فقرا صرف بشه اغلاییه. میخواستم بگم آخه بعضی چیزا هست به دلیل غیر اغلایی بودن ولو نمیشه این رو مثلا جمع عرفی دونست. فرض کنید یک مالی مال زید باشه، شارع اجازه داده باشه که این رو بر علیه زید خرج کنن. اون داستان مرحوم مدرس رو شنیدید؟ این مرحوم مدرس، این رو من عرض کنم خدمت شما، از حاج آقا شنیدم، باز خصوصیت شد نقل کنم هم خوبه. مرحوم آقای حاج فخرالدین جزائری بودن، ایشون از رفقای مرحوم جد ما بودند و معمولا هم خیلی وقت قم می اومدن در منزل جد ما وارد می شدن، خیلی هم به جد ما علاقمند بودند و اینها. حالا تو پرانتز بگم مادر بزرگ ما میگفته که ما پلو پختن رو از عیال حاج فخرالدین یاد گرفتیم، اون به ما نحوه پلو پخت. این بود مادر بزرگ ما، خیلی خوب پلو میپخت، میگفت چون از او یاد گرفتم خوب پلو میپخته. بعد یه موقعی به مادر بزرگ ما گفته بود تو خلاصه مسئله خراب میکنه، من باید پلو میپزم و پلو پختن یاد داده بود و میگفت بعد این خوب یاد گرفته بود. حرف کنم خدمت شما، همین فخرالدین جزائری میگفتن که مرحوم مدرس در خانه محصور بود و کسی حق نداشت بره. این مامورایی که اونجا بودن به اصطلاح با هم دیگه فرق داشتن، بعضی ماموراشون سختگیر بودن، بعضی ها راحتگیر بودن، بعضی وقتا شلکن سفکن داشتن که اجازه دارن افراد برن یا اجازه ندارن. ما با یک بقال نزدیک اون محل قرار مدار داشتیم. اون بقال خب میفهمید که این الان موقع سفگیریه یا شلگیریه. وقتی میخواستن برن پیش مدرس، زمانی که زمینه رفتن فراهم بود او به ما علامت میداد ما میرفتیم. یه بار رفتیم و او گفتش که میشه رفت. رفتیم داخل و دیدیم که سرهنگی، دیدیم یه مقدار پول اونجا جلوی ایشونه، 100,000 تومانی، 100,000 تومانی. حاج آقا می فرمودن اون موقعی که حاج فخرالدین جزائری قضیه رو نقل می کرد ما اصلا 1,000 تومانی ندیده بودیم. حاج فخرالدین هم می گفتش که اصلا 1,000 تومانی فقط مقدار محدودی برای خاندان سلطنتی زده شده، در دست عموم نیست. خیلی برام عجیب بود که از کنم خدمت شما، یه موقع ما حساب کردیم این مثلا 100,000 تومانی شاید مثلا 100 میلیارد اینها بوده، یعنی هر 1,000 تومانیش 1 میلیارد بوده قیمتش. عرض کنم خدمت شما، میگفتش که دیدم اونجا هست، بودم این چیه؟ گفتش که از طرف رضا خان یه نفر اومده که خلاصه این پولو بگیرید و خلاصه به ما این خدمت شما. گفتم شما چی گفتید؟ گفت من گفتم اگر اعلیحضرت اجازه میدن که من این پول رو بگیرم برای مبارزه با ایشون صرف کنم مانعی ندارم. و گفتش که من اونجا بودم که اون سرهنگی که واسطه بود آمد و پولها رو برد. اون سرهنگ، حالا این تا اینجاش چیده نقل حاج آقا، یه مجله آدینه بود، چی بود، ایرج افشار چاپ میکرد اینا اوایل انقلاب. من یه موقعی مقاله رو میخوندم، اون سرهنگی که این پولا رو آورده بود اونجا چیز کرده بود که خلاصه من صد تا اسکناس های هزار تومانی بردم و مدرد. این داستان اون نقل کرده. تو شماره بعدش یه بنده خدایی گفته بود که این حرفا چیه، اصلا اون موقع هزار تومانی نبوده و چرا چیزای مزخرفات میگید و از این حرفا. که همون موقع خب من از حاج آقا قضیه شنیده بودم، حاج آقا حاج یوسف خودین توضیح داده بود که هزار تومانی نبود، فقط مال خاندانهای سلطنتی بود و اینها. بعدن توی یه سری فضای مجازی من دیدم که بعضی ها این داستان قدیدی دعوا شده بوده، اینها از موزه بانک مرکزی اسکناس های هزار تومانی که در اون موقع چاپ شده بودن عکسش رو انداخته بودن. اینا پول های خیلی محدودی بوده، در اختیار فقط خاندان سلطنتی گذاشته می شده، به کسی دیگه هم نمی دادند و اینها. و این بود که خب من مدرس این مدلی بوده دیگه. حالا اغراضم این هست که ما بگیم که این ملک، ملک شماست، ولی من اجازه دارم این رو بدم دشمن شما برای مبارزه با شما فرض کنه. این اغلایی نیست هستن، هم ملک شما باشه هم در بر علیه شما فرض بشه. این خنده داره. من اون مدرس هم مزاح میکرده چیزی که در مقام مزاح اون گفتنیه، باید گفتنی نیست این جمله. که اون بحثی که میکردم بر این بود که اغلاییه که شارع اجازه داده باشه که ملک فقرا رو در راهی که منفعتش به فقراست یا وظیفه فقرا هست که اون کارا رو انجام بده، مثل فی سبیل الله، مثل امثال اینها که وظایف عمومی هست، صرف بشه. اون یه بحث دیگه بود. خب حالا ما عرض کردم این همین بحثا یک مطلب دیگه اینجا بعضی از آقایون دارن، اون اینه که میخوان تفصیل قائل بشن، بگن در غلات به یه شکله، در غیر غلات به یه شکل دیگه. اینو حالا شنبه در موردشون صحبت میکنیم. این کتابایی که آدرس دادم اونا رو ملاحظه بفرمایید. حالا این بود چهارشنبه که یه روایت هم بخونیم برای دیر شده. من یه کتابو باز کردم، عرض کنم این روایت اومد، گفتم از خود کافی روایت رو بخونم. روایتی از صحیح السند هم هست، بنابر تحقیق. روایت عن زریح محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح که بنابر تحقیق ثقه است، عن زریح المحاربی که بنابر تحقیق ثقه است، قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ایما مؤمن نفس عن مؤمن کربتا و هو مؤثرون یسر الله له حوائجه فی الدنیا و الاخره. این هو مؤثرون ممکنه به اون منفسون انه برگرده، ممکنه به اون منفس برگرده، به هر دوش امکان داره. قال و من ستر علی مؤمن عورتن یخافها ستر الله علیه سبعین عورتن من عورات الدنیا و الاخره. کسی که یک عورت، عورت یعنی اون چیزی که اشخاص از آشکار شدنش حراس دارن، عورت معنیش اینه، ما یخافو من کشفه، عورت به معنی خاصم از مصادیق همین هست. آبروهایی که یه چیزای پنهانی که اشخاص دارن اون رو آشکار، کسی که عورت ما یخافو من اظهاره هست. میگه که خداوند هم اگر کسی آبروی یعنی عورت مؤمن رو حفظ کنه، 70 عورت از عورات دنیاش رو، دنیا و آخرتش رو پنهان میکنه. ویلش هم هست، قال والله فی اون المؤمن ما کان المؤمن فی اون اخی. خدا تا وقتی که مؤمن در راه کمک به برادر ایمانیش هست، خدا هم در راه کمک به مؤمن هست. فنتف او بالعذا ورغبو فنتهیر، از این موعظه و نصیحت بهره بگیرید و در کار خیر رحمت بجویید. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد.